رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، شب شما بخیر. حکومت افغانستان برای بیجا شدگان جنگ‌های اخیر در ولایات مختلف که شمار آنها بیشتر از 50,000 است کمک می‌کند. ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. سرخط خبرها:
گرد همایی اعتراض‌آمیز علیه سوء قصد بر رئیس شورای علمای حوزه غرب، کشته شدن دو خبرنگار در دو روز در اطراف شهر موصل عراق و گزارش سازمان منع گسترش سلاح کیمیایی درباره سوریه.
امروز اول عقرب 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 22 اکتبر 2016 میلادی در واشنگتن است. در یک اقدام بی سابقه، فرهنگیان و ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی کمپاین یک روزی حفاظت ساحات تاریخی آن ولایت را برا انداختند. و یک هیئت 3 نفری طالبان از دفتر سیاسی آن گروه در قطر عازم اسلام آباد شده است. این مطالب را بعد از مشروع اخبار تقدیم می‌داریم. ابتدا محمد احمدی، قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. یک هیئت 3 نفری دفتر سیاسی طالبان در قطر به اسلام آباد رفته است. وزارت خارجه افغانستان سفر این هیئت را گفت درباره سفر این هیئت گفته است که کشورهای منطقه باید بر اساس اصول قبول شده بین المللی تعزیرات وضع شده بر طالبان را مراعات بکنند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ده ها تن از علما و روحانیون ولایت هرات در یک تجمع اعتراضی سوء قصد به جان رئیس شورای علمای حوزه غرب را تقبیح کردند. روز گذشته نیروهای امنیتی در هرات اعلام کردند که هنگام ایراد خطبه نماز جمعه در مسجد جامعان ولایت، یک سوء قصد نافرجام علیه مولوی خداداد صالح شکل گرفته بود. در آن حادثه ترکیبات مواد منفجره انفجار کرد که منجر به تولید صدای مهیب شد، اما کارمندان امنیت ملی هرات گفتند مواد اصلی کارگزاری شده در میز خطابه آقای صالح منفجر نشده است. نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار میگویند مهماتشان تمام شده و پوسته هایشان را داعش تصرف کردند. ملک قاسم خان، قمندان خیزش مردمی در آن ولسوالی که غرض دریافت کمک ها به شهر جلال آباد آمده، گفت داعش در آن ولسوالی پیشروی کرده و منطقه پاسپچیر را در کنترل خود آورده است. اما جنرال تاج محمد جاهد، وزیر امور داخلی افغانستان، امروز شنبه در جلسه معرفی گلاب منگل، والی جدید آن ولایت، گفت برای سرکوبی داعش در پچیراگام پلان های جدید را روی دست گرفتند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. دومین خبرنگار عراقی در جریان دو روز در نزدیکی شهر موصل کشته شد. تلویزیون السومریه میگوید علی ریسان، فیلمبردار آنان، حین تهیه گزارش هدف قرار گرفته است. این در حالی است که یک خبرنگار دیگر تلویزیون ترکمن روز جمعه هدف گلوله نشان زنهای داعش قرار گرفت. گروه داعش روز شنبه حملات راکتی و هاون را بر کاروانهای عراقی در نزدیکی شهرک تازه تصرف شده توسط اردوی عراق آغاز کردند که به گفته مقامهای عراقی به کسی آسیب نرسیده است. حملات نظامی اردوی عراق با حمایت نیروهای بین‌المللی برای تصرف موصل روز دوشنبه آغاز شد. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، امروز شنبه برای مذاکره با فرماندهان ائتلاف وارد عراق شد تا عملیات تصرف مجدد موصل را از نزد شورشیان گروه داعش مورد بررسی قرار دهد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این سومین سفر آقای کارتر در سال روان به عراق است. سفر از قبل اعلام ناشده ی آقای کارتر پس از کشته شدن یک سرباز آمریکایی که چند روز پیش اتفاق افتاد صورت می‌گیرد. قرار است وزیر دفاع ایالات متحده با حیدر العبادی صدراعظم عراق ملاقات کند و انتظار می‌رود که موضوع بی‌میلی عراق در مورد شمولیت نیروهای ترکیه در این عملیات مورد بحث قرار گیرد. اشتون کارتر روز جمعه با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در انقره ملاقات کرد و موضوع ضرورت افزایش همکاری عملیات نظامی بین ایالات متحده و ترکیه را در مبارزه برای شکست دادن شورشیان گروه دولت اسلامی مورد بحث قرار دادند.
سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید تقاضاها برای خروج بشار الاسد از سوریه بی‌مفهوم است. دیمیتری پسکوف عصر شنبه گفت که تمام قلمرو سوریه باید آزاد شود و یک پارچگی آن کشور باید حفظ گردد. در حالی که توقف حملات هوایی بر حلب وارد سیومین روز خود شده است، ملل متحد از تصمیم اجازه دادن برای خروج مجروحین غیر نظامی و جنگجویان از حلب که در حملات هوایی آسیب دیدند استقبال کرده است. شورشیان برنامه خروج از حلب را رد کرده و تا حال کسی از دهلیزهای خروجی ایجاد شده توسط حکومت سوریه استفاده نکرده است. ملل متحد و مقام‌های سازمان منع گسترش سلاح کیمیایی میگویند که حکومت سوریه مسئول حمله سوم کیمیایی است که یک منطقه ای از قبل جنگ زده را متاثر ساخته است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
گزارش چهارم آن گروه به شورای امنیت پس از 13 ماه تحقیقات هاکی است که شواهد کافی موجود است تا نقش حکومت سوریه را در استفاده از سلاح کیمیایی به تاریخ 16 مارچ سال 2015 تایید کند. آن گزارش حکومت بشار الاسد را به استفاده چندین بم بیرلی حاوی گاز کلورین مقصر می داند که توسط هلیکوپترهای نظامی پرتاب شده بود. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه از شورای امنیت ملل متحد خواستند تا به خاطر استفاده از سلاح کیمیایی توسط حکومت اسد بر دمشق تعزیرات وضع کند. اما روسیه گفته است که این گزارش نمیتواند برای وضع تعزیرات استفاده شود.
در اثر سقوط یک هلیکوپتر روسی به روز شنبه در شمال شرق صربستان 19 تن کشته شدند. آن هلیکوپتر که حامل 22 کارمند نفت بود، به گفته اداره هوانوردی روسیه به خاطر خرابی هوا دچار سانحه شده است. بر اساس تحقیقات ابتدایی، 3 عمله هلیکوپتر و 16 تن از 19 کارمند نفت که بر هلیکوپتر سوار بودند جان خود را از دست دادند. عمله نجات با وجود خرابی هوا به محل سانحه رسیده و 3 تن را نجات دادند که وضعیت صحی آنان قناعت بخش خوانده شده است. تحقیقات در مورد تصمیم گیری عمله پرواز در هوای نامساعد آغاز شده است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه در یک گردهمایی در شهر نیوتن ایالت پنسیلوانیا به حامیانش هشدار داد که اگر در انتخابات ماه نوامبر برنده نشود، به گفته وی کشور را از دست می دهند. آقای ترامپ در جریان سخنرانی به اشاره به برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در نتیجه نظرپرسی آمد گفت انتخابات آمریکا نیز ممکن با چنین چیز مواجه گردد. آقای ترامپ همچنان با استفاده از فرصت در اشاره به ایمیل های جنجال برانگیز رقیبش هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات افزود در نظر دارد اصلاحات اخلاقی را پیشنهاد کند که در پاسخگویی و مسئول بودن حکومت کمک می نماید. و خبر آخرم این که هزاران استرالیایی روز شنبه در گردهمایی‌های اشتراک کردند که به هدف استقبال از مهاجران و موضع‌گیری علیه افزایش مفکوره راستگرایی افراطی در آن کشور را اندازی شده بود. محمد الخفاجی رهبر اتحادیه مسما به ویلکم تو استرالیا یا به استرالیا خوش آمدید گفت بیش از 20,000 نفر به شمول رهبران برجسته سیاسی در 25 شهر استرالیا در آن گردهمایی‌ها شرکت کردند. با این اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 7:38 دقیقه شب با وقت افغانستان است. یک هیئت 3 نفری طالبان از دفتر سیاسی او گروه در قطر عازم اسلام‌آباد شده. با تعقیب این سفر، وزارت خارجه افغانستان از کشورهای منطقه خواهان مراعات اصول قبول شده بین المللی گردیده، چنانچه که احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه در نشست خبری گفت باید محدودیت‌هایی که بالای افراد طالبان وضع گردیده مراعات شود. تفصیل این موضوع را از خیرالله رسولی می شنویم.
منبعی از طالبان در گفتگو با صدای آمریکا گفته است که مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی جان محمد مدنی و ملا عبدالسلام که در ترکیب این هیئت هستند از دفتر سیاسی این گروه در قطر به اسلام آباد رسیدند. بدنبال سفر این هیئت، وزارت خارجه افغانستان هرچند این مسئله را مربوط به خود نمی داند، اما احمد شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت
آنانی که شامل لیست ممنوع سفر از جانب ملل متحد شدند باید ممنوعیت سفر آنها رعایت شود و در صورتی که سفرشان به منظور صحبت در مورد صلح با اعضای شورایشان باشد، باید در این خصوص توضیحات بدهند.
آقای مستغنی مشخص از پاکستان نام نبرد و نیز واضح نساخت که چه کسی باید در مورد سفر هیئت طالبان به پاکستان به کی توضیحات بدهد. از سوی دیگر حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان و نماینده خاص رئیس جمهور غنی به صدای امریکا گفته است از سفر هیئت 3 نفره طالبان به اسلام آباد آگاه است، اما در خصوص این سفر جزئیات اعلام نکرده است. همچنان تاکنون وزارت خارجه پاکستان در مورد این سفر هیئت طالبان به اسلام آباد به رسانه ها چیزی نگفته است. گفتگو روی بازداشت 2 مقام بلندپایه طالبان، ملا صمد ثانی و ملا احمد الله نانی، بحث درباره مسئله مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و همچنان صحبت در مورد مدارس طالبان در آن کشور شامل آجنده گفتگوی این هیئت از سوی طالبان خوانده شده است. وحید مژده کارشناس سیاسی به صدای آمریکا گفت هدف هیئت 3 نفری طالبان به اسلام آباد روی آزادی سران این گروه که از سوی پاکستان گرفتار شده است متمرکز می باشد. به باور آقای مژده پاکستان با گرفتاری سران مهم طالبان و آوردن فشار بالای این گروه می خواهد در صحنه بین المللی نفع ببرد.
پاکستان به خاطر اینکه در حالت تجرید است مشکلات زیادی دارد در کنفرانس های بین المللی. حالا پاکستان هم زیر فشار است و باید به نحوی تلاش بکنه که خود از ایالت بیرون کنه. و یکی از راههایی که میتونه این کارو بکنه این است که لااقل نشان بده که در پروسه صلح افغانستان به صورت جدی کار میکنه.
آقای مژده همچنان گفت که نگرانی دیگر پاکستان نزدیکی طالبان با ایران و روسیه است. به همین دلیل اسلام آباد نمیخواهد طالبان به صورت مستقل در گفتگوهای صلح شرکت کند و دستاویزی که پاکستان از آن به نفع خود همواره استفاده کرده آن را از دست بدهد. از سوی دیگر برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز نسبت به این سفر هیئت طالبان از قطر به پاکستان مشکوکند. به گفته آنان ممکن این سفر نیز بخشی از بازی‌های اسلام آباد در قبال کابل باشد. فرهاد عظیمی عضو ولسی جرگه افغانستان:
پاکستان بارها موقعی که منزوی میشه از لحاظ سیاسی و در سطح بین المللی و تحت فشار قرار میگیره، همچو ترفندا و مانورای را اجرا میکنه که متاسفانه در گذشته ها هیچ نتیجه نداشته.
فشارهایی که روی حکومت پاکستان وارد شده از لازهای تحریم ها یا نوع تحریم های سیاسی رو بگم، من فکر میکنم اینا بازی ها هستن.
این در حال است که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان روز جمعه در کنفرانس خبری در اسلام آباد اعلام کرد که طالبان علاقمند گفتگو با حکومت افغانستان هستند و او راه رسیدن به صلح را از طریق گفتگو ممکن خواند. مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان همچنان گفت افغانستان در سالهای اخیر تغییر کرده و اکثریت مردم این کشور برگشت به عقب را نمی‌خواهند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در یک اقدام بی سابقه، فرهنگیان و ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی یک کمپاین یک روزی حفاظت از ساحات تاریخی آن ولایت برای انداخته تا مردم هم در زمینه حفاظت و نگهداری ساحات تاریخی آن ولایت سهم بگیرند. مقامات میگویند که این کمپاین در آینده هم ادامه خواهد یافت تا در سطح مکاتب و اجتماعات مردمی در ولسوالی ها نیز مردم در حفاظت ساحات تاریخی سهیم شوند. ای گزارش از ظفر بامیانی میشنویم.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی در یک اقدام کم سابقه با راه اندازی یک کمپاین کوچه به کوچه در این ولایت خواستار همکاری مردم در جهت حفاظت از آثار تاریخی غزنی اند. ده ها تن از فرهنگیان غزنی و مأموران ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت از صبح روز شنبه در این کمپاین اشتراک کردند و با حمل و سر دادن شعارهای حفاظت از آثار باستانی مردم را دعوت به همکاری در این زمینه می کنند.
او دودونه د افغان سرلوړی کلتور
در حال این کمپاین یک روزه راه اندازی می شود که ده ها صحه تاریخی دوره اسلامی، بودایی و زردشتی موجود در غزنی از وضعیت چندان خوبی برخوردار نیست و فرهنگیان از نابودی آن اظهار نگرانی دارند. عبدالکریم متین والی غزنی در مراسم آغاز این کمپاین از باشندگان این ولایت خواست تا از آبدات تاریخی موجود در این ولایت دولت را یاری رساند. حفاظت از آثار تاریخی امروزی که گذشتگان ما آن را به وجود آوردند وظیفه جوانان و شهروندان فعلی ولایت غزنی است تا ما آن را به صورت درستش در نسل‌های آینده ایمان به میراث بگذاریم. ارزش مادی این آبدهای تاریخی برآورد نمی شود، اما از ارزش بالای معنوی نه تنها که برای غزنی بلکه برای تمام کشور و نسل‌های آینده برخوردار است. ولایت غزنی تاریخ 1500 ساله قبل از اسلام دارد. مناطق تاریخی و آبدهای باستانی فراوانی در این ولایت موجود است، اما اکثر این مناطق تاریخی و آبدات در اثر بی‌توجهی و جنگ‌های گذشته از بین رفته و یا هم در حال نابودی قرار دارند. عبدالعلی فکوری یکی از فعالین فرهنگی که در این کمپاین اشتراک کرده است میگوید
اگر چنانچه یک جامعه آثار فرهنگی و ارزش‌های فرهنگی ایشان را حفظ نتانه، در واقع امان هویتشان را حفظ نکرده و نتانسته است.
در ولایت غزنی مقبره سنایی، شمس بابا، حسن غزنوی، شاهمیر پالیزوان، سلطان محمود، خواجه بلغار، خواجه علی، سلطان شهاب الدین غوری، زیارت ملا نوح بابا، دو منار دوران سلطان محمود غزنوی و صدها آبده تاریخی دیگر و مقبره های مشابه آن موجود است. بشیر محمدی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی میگوید
تنها وظیفه اطلاعات فرهنگ نیست که از آبدات تاریخی و زمینای آبدات تاریخی حفاظت کنه، مسئولیت همه مردم است و امروز ما به می خاطر جوانای عزیز غزنی، نماینده های شورای ولایتی و همچنان اهل رسانه و همراه ما آمدند تا بر مردم خود آگاهی بدیم.
رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی می افزاید که حدود 2000 متر مربع زمین ساحات تاریخی مرکز این ولایت در سال آینده دیوار احاطه‌ای می شود. در این کمپاین نزدیک به 10 لوحه معلوماتی و توصیه های تکنیکی در ساحات مختلف شهر غزنی نصب شده است تا مردم این ولایت دولت را بیشتر از پیش برای حفاظت از آثار تاریخی غزنی یاری رساند. قماندانی امنیه ولایت غزنی نیز در این کمپاین از اقدامات جدی برای حفاظت از ساحات تاریخی و آثار باستانی این ولایت خبر می دهد. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت غزنی، از وزارت داخله افغانستان خواست تا جهت حفاظت بیشتر ساحات تاریخی، جلوگیری از غصب زمین و حفاری‌های غیر قانونی در این ولایت همکاری کند.
وزارت امور داخله و دولت مرکزی جمهوری اسلامی افغانستان را منظور کنه و قطعه 012 دولت غزنی که تعالی را وجود نداره را منظور کنه و تا ما بتانیم که از ثقافت گرفته تا تمام عبادات تاریخی که در شهر غزنی و در اکناف ولایت غزنی وجود داره او را ما بتانیم که تامین امنیت بسازیم.
غزنی از ولایت باستانی افغانستان است که به شمول منارهای تاریخی آن، قلعه تاریخی غزنین، مقبره های سلاطین غوری و غزنوی در آن موجود است. بر اساس آمارهای مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی، در این ولایت حدود 300 آبده و مقبره تاریخی موجود می باشد که در طی سالیان اخیر تنها حدود 30 آبده آن مرمت گردیدند. ناامنی، توسعه بیرویه شهری در ساحات تاریخی، حوادث طبیعی، نبود قطعه محافظت از آثار باستانی و عدم مراقبت دولت از جمله عوامل عمده تخریب آن آبدهای تاریخی در غزنی خوانده شده است. غزنی به دلیل داشتن آبدهای تاریخی دوره زردشتیان، بودایی و دوره اسلامی در سال 2013 میلادی از سوی کشورهای اسلامی به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی اعلام شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، 100 بنای تاریخی آن کشور بررسی فوری ضرورت دارد. در حالی که شماری از آبدات جزی از میراث فرهنگی جهان است، پس چرا یونسکو به این بناها رسیدگی نکرده؟ مسئولیت حکومت در حفظ و نگهداری آبدات چی است؟ در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثری در همین مورد صحبت میکنیم. شماره تماس با ما 0790-010-070 است. گردانندگان برنامه حفیظ آصفی و حسیب الکوزی. خب شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه هم اشاره شد، حکومت افغانستان برای بیجا شدگان جنگ های اخیر در ولایات مختلف که شمارشان از 54,000 بیشتر است در دو کتگوری کمک میکنه. برای کتگوری های نخست که در فضای باز در مناطق مختلف بسر میبرند مساعدت ها صورت گرفته، و برای کتگوری دوم که در محلات و ولایات مختلف نزد اقارب و دوستانشان پناه بردن نیز روند کمک رسانی ادامه دارد. اما وکلا از کاستی ها در روند کمک رسانی به بیجا شدگان اخیر و از بروز فاجعه انسانی احتمالی آینده سخن میگویند. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
جنگ های اخیر در مناطق مختلف کشور باعث آواره شدن تعداد زیادی مردم شده است. این بیجا شدگان جنگ های اخیر با مشکلات متعدد مواجهند و حکومت ادعا می کند که در دو کتگوری برای این آوارگان کمک رسانی صورت گرفته است و ادامه دارد. محمد اسلام سیاس، رئیس اداره مبازه با حوادث طبیعی، در گفتگو با رادیو آشنای صدای آمریکا راجع به ارقام و خدماتی که به این کتله آسیب پذیر صورت گرفتن معلومات داده گفت:
در مجموع حدود 54,000 خانواده سر تا سر افغانستان اینا که بجا شدن از محلاتشان و برای تعداد بیشتری از اینها کمک های غذایی و غیر غذایی صورت گرفته و یک تعدادی که کمک ها را دریافت نکرده، از طریق فروی مشترک دولت و مؤسسات فعلا شناساییشان جریان داره.
آقای سیاس افزود با بهبود یافتن وضعیت در قندوز، بیجا شدگان ولایت قندوز که در ولایات مختلف از کابل تا بغلان، تخار و بلخ قرار داشتند دوباره به برگشت شروع کردند و آخرین معلومات این اداره نشان می‌دهد که از حاجی کمپ مزار شریف تقریبا همه برگشت کردند و از کمپ کابل هم بیشتر برگشت کردند و امروز تنها 120 خیمه باقی مانده بود. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که در این پروسه کمک رسانی برای بیجا شدگان جنگ اخیر بر علاوه مسئولان حکومتی و مؤسسات امداد بین‌المللی، تجار ملی و افراد مخیر هم سهمی بارز داشتند. این ادعای کمک رسانی به بیجا شدگان جنگ های اخیر از سوی حکومت در حال صورت میگیرد که نمایندگان مردم در ولسی جرگه از کاستی و حتی عدم فراهم شدن مساعدت های لازم برای بیجا شدگان جنگ های اخیر سخن گفته، به حکومت هشدار دادند که در صورت توجه نکردن احتمال بروز فاجعه انسانی موجود است. رنگینه کارگر، نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه، و فکوری بهشتی، نماینده ولایت بامیان، در مورد چنین گفت:
در این چند روز هزاران فامیل و هموطنان فاریابی ما از ولسوالی های ناامن به شهر میمنه بیجا شدن. یا نه خانه دارن، نه نان دارن، نه لباس دارن، به می هوای سر تمام داشته های خود در قریه و در امو ولسوالی ها اعلام کردن و رها کردن، و ما خواهان کمک هر جاجل به بیجا شدگان می باشیم و مردم تا حال بر اینا کمک کردن و فاجعه ای که در فاریاب در حال رخ دادن است، این به مراتب بزرگتر از سایر ولایات است.
بیجا شدگان داخلی یک فاجعه است امروز. اگر شما توجه نکنید، کسانی که از قندوز آمدند وضعی خوب نداره که ما برگرده، کسانی که از فاریاب، شما فریاد نماینده فاریاب شنیدید.
تنها بیجا شدگان جنگ های اخیر نیست که با دشواری ها مواجهند، بلکه از قبل تعداد زیادی از بیجا شدگان داخلی وجود دارد که شماری آن از مرز 300,000 عبور کرده است. مارک بولدن، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل معضله بیجا شدگان داخلی در افغانستان را یک معضله جدی و رو به افزایش خوانده، گفت که تا اکنون شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان به بیش از 323,000 تن رسیدند. انتظار می رود که این تعداد تا پایان سال جاری به 400,000 خواهد رسید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 7:54 دقیقه شب به وقت افغانستان است. با وجودی که اسلام یکی از سریع‌ترین ادیان روبرش در روی زمین می باشد، شمار کمی از مسلمانان در ایالات متحده آمریکا توانستند که در دفاتر محلی حکومتی ایفای وظیفه بکنند. در این زمینه کن وربا، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی دارد که از همکار ما رویا زمانی می شنوید.
I think that even nationality have nothing to do with the job.
I just feel like there's a crisis of democracy. I am a social guy. I like helping people.
I'm running to be the voice for my district.
I love our community and I, I
دو مسلمان تا حال در مجلس نمایندگان ایالات متحده ایفای وظیفه می کنند. یکی آن کیت آلسن نماینده ایالت منسوتا و دیگری اندر کارسن نماینده مردم از ایالت ایندیانا می باشند. هر دو اینها امریکایی هایی هستند که به اسلام رو آوردند. اما این در حال است که تا به امروز هیچ مهاجر مسلمان امریکایی در کدام دفتر سیاسی ملی در ایالات متحده ایفای وظیفه نکرده است. اما در انتخابات سال جاری ایالات متحده تعداد از امریکایی های مسلمان تلاش دارند تا این روند را معکوس کنند. آنها می کوشند تا در دفاتر محلی، ایالتی و ملی در بسیاری از بخش های مختلف ایالات متحده جایگاهی را از آن خود کنند. آرش پتیل منحیث دموکرات مستقل، کسی که خود را به هیچ حزب ربط نمی دهد، پا در صحنه سیاسی نهاده است. او خود را برای شورای محلی ایالت الینوی کاندید کرده است.
My state has not respected or responded to the needs of my community. So in this district,
او می گوید ایالت ما به نیازمندی های اجتماعی ما نه احترام و نه هم واکنش نشان می دهد. بنابراین در منطقه خود فکر می کنم که یک بحران دموکراسی احساس می شود. زمانی که آقای پتیل با مادر بیوه خود در سال 1999 از هند داخل امریکا شد، او انگلیسی صحبت کردن نمی توانست، اما با کمک برنامه های آمد توانست تعلیم حاصل کند و موفق به کسب مدرک تحصیلی از پوهنتون شود. حالا می خواهد که مستر خدمت به مردم شود.
All of this is possible because of the investment that the community has made in me.
آقای پتیل می گوید همه اینها برایم به خاطر سرمایه گذاری اجتماعی ما امکان پذیر شد. اکنون نوبت ما است تا کوشش کنیم که چگونه این برنامه ها را به سایر مردم محل و آنانی که این اجتماع را آباد کردند به گونه ای که من دسترسی پیدا کرده بودم آنان نیز دسترسی بیابند. آقای پتیل می داند که اگر او در انتخابات مقدماتی برنده شود حتما در ماه نوامبر راهی انتخابات عمومی می شود، زیرا او رقیبی از حزب جمهوری خواه ندارد. به همین دلیل پتیل اولین مسلمان مهاجر امریکایی خواهد بود که راهی شورای عمومی ایالت الینوی می شود. در همین حال مرکز تحقیقاتی پیو تخمین می‌زند که 3.3 میلیون مسلمان در ایالات متحده زندگی می‌کنند که تقریباً 1% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد. در حالی که شمار این تعداد تا نیمه این قرن دو برابر می‌شود، اما فعلاً شمارشان از بودایی‌ها و هندوها زیادتر است. در همین حال ثروت حسین، بنیانگذار شورای روابط اسلامی امریکا در سن انتونیو ایالت تکساس و همچنین یک از بنیانگذاران انجمن مسلمان امریکایی دموکرات است که یک سازمان سیاسی می باشد. مصروفیت او بیشتر با حزب دموکرات است تا نمایندگان مسلمان را در سراسر کشور شناسایی کند. شورای روابط اسلامی امریکا زمانی که در سال 2004 آغاز به کار کرد صرف یک دفتر داشت، اما امروز 79 شاخه این مرکز فعالیت دارد. خانم حسین می گوید که فعالیت های ما در 4 سال در تمام کشور دیده خواهد شد. این مسلمان امریکایی مهاجر علاوه می کند در نهایت هدفشان حضور چهره های مسلمان در دفاتر سیاسی حکومتی و برنده شدن است. خانم حسین آرزو دارد تا روزی باشد که در یکی از بخش های شورای مسلمان امریکایی یک مسلمان منحیث قانونگذار مسلمان امریکایی ظهور کند.
خلاصه چند خبر. یک هیئت 3 نفری دفتر سیاسی طالبان در قطر به اسلام آباد رفته است. وزارت خارجه افغانستان پس از این سفر از کشورهای منطقه خواسته بر اساس اصول قبول شده بین المللی تعذیرات وضع شده بر طالبان را مراعات بکنند. دهاتن از علما و روحانیون ولایت هرات در یک تجمع اعتراضی سوء قصد به جان رئیس شورای علمای حوزه غرب را تقبیح کردند. نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی پجیرآگام ولایت ننگرهار میگویند مهماتشان تمام شده و پوسته هایشان را داعش تصرف کرده است. اما جنرال تاج محمد جاهد وزیر امور داخلی افغانستان گفته است برای سرکوبی داعش در آن ولسوالی برنامه های جدیدی را روی دست گرفتند. دومین خبرنگار عراقی در جریان 2 روز در نزدیکی شهر موصل کشته شد. گروه داعش روز شنبه حملات راکتی و هاون را بر کاروانهای عراقی در نزدیکی شهرک تازه تصرف شده توسط اردوی عراق آغاز کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده امروز شنبه برای مذاکره با فرماندهان ائتلاف وارد عراق شد تا عملیات تصرف مجدد موصل را از نزد شورشیان گروه داعش مورد بررسی قرار دهد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته است تقاضاها برای خروج بشار الاسد از سوریه بی‌مفهوم است و تمام قلمرو سوریه باید آزاد شود و یک پارچگی آن کشور باید حفظ گردد. پایان اخبار.